ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید امکان حصول توافق هسته‌ای تا پایان سال جاری میلادی وجود دارد. اعضای گروه حکومت اسلامی به 5 کیلومتری کوبانی در مرز سوریه و ترکیه رسیدند و جمعیت حیات وحش جهان طی 4 دهه نصف شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که انتظار حصول توافق میان ایران و گروه 5+1 تا پایان سال جاری میلادی انتظاری واقع گرایانه و عملی است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای روحانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفته است که ایران در این مذاکرات بسیار جدی و قاطع است و اگر طرف مقابل نیز جسارت داشته باشد توافق انجام خواهد شد. تازه ترین دور از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 در شهر نیویورک و در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد و به گفته طرفین چندی مسئله کلیدی همچنان محل اختلاف باقی مانده است. آقای روحانی در حالی از عملی بودن حصول توافق تا پایان سال جاری میلادی میگوید که ایران و 6 قدرت جهانی مطابق با توافقنامه ژنو فرصت دارند تا روز 3 آذر ماه، 1 ماه پیش از پایان سال جاری، توافق جامع را امضا کنند. حسن روحانی روز گذشته و پس از ورودش به ایران اعلام کرد که ملاقات او با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به درخواست آن کشور بوده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی در گزارش دیدارش با دیوید کامرون گفت که در این ملاقات مسائل خوبی مطرح شد. با این همه رئیس جمهوری ایران با اشاره به سخنرانی آقای کامرون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که آقای کامرون در آن سخنرانی جمله نادرستی گفته که بعدتر وزارت امور خارجه ایران به آن واکنش نشان داد. آقای کامرون ساعتی پس از دیدار با حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را حامی گروه‌های تروریستی خواند و گفت که دولت ایران باید برنامه هسته‌ای و نیز برخورد خود با مردمش را تغییر دهد. صحبت‌های آقای کامرون در ایران واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در استراخان در روسیه دوشنبه شب به تهران بازگشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی مهمترین دستاورد این اجلاس را اتفاق نظر درباره تأمین امنیت دریای خزر توسط کشورهای ساحلی آن دانست. در این نشست همچنین 3 موافقتنامه در زمینه حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی، آب و هواشناسی و پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطراری امضا شد. رئیس جمهوری ایران درباره رژیم حقوقی دریای خزر تنها گفت که تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه شده و حتما در اجلاس آینده شاهد موفقیت‌های بیشتری خواهند بود. او در این حال تأکید کرد که قوانین مربوط به این دریا صرفاً باید با اجماع نظر کشورهای ساحلی آن تعیین شود. در همین ارتباط میرعلی حسینی گفتگویی رو داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس و از او پرسیده چه چشم‌اندازی رو میتوان در روابط اقتصادی ایران و روسیه پیش بینی کرد با توجه به دیداری که حسن روحانی با رئیس جمهوری روسیه داشته.
دیدار روز گذشته حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در چارچوب نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر انجام گرفت، ولی تعدد گفتگوهای رهبران دو کشور و وزیران خارجه اونها در ماهای اخیر و تاکیدهای پی در پی اونها بر لزوم گسترش همکاری‌های متقابل از جمله در عرصه اقتصادی میتونه پیام‌های خاصی داشته باشه. ایران در بحبوحه گفتگوهای فشرده با غرب است برای دستیابی به یک توافق جامع بر سر پرونده هسته‌ای و خارج شدن از فشار تحریم‌ها، گفتگوهایی که به تازگی با مشکل روبرو شده. روسیه هم در رابطه با بحران اوکراین زیر فشار تحریم‌های غرب قرار گرفته، اقتصادش بیش از پیش این فشار رو احساس می‌کنه. مسکو از نزدیک شدن به تهران برای برخوردار شدن از دامنه مانور بیشتر در روابط با غرب استفاده می‌کنه. ایران هم با سیاست نگاه به شرق می‌خواد به غربی‌ها نشون بده که دستش خالی نیست. تفاهمی هم که اواخر شهریور ماه حاصل شد برای افزایش مبادلات دو کشور تا سطح 15 میلیارد دلار بر پایه همین محاسبات شکل گرفته.
آقای خاوند، سطح مبادلات دو کشور در حال حاضر چقدره؟
در سال 1391 سطح مبادلات دو کشور به 2,268,000,000 دلار رسید. البته مبادلاتی کاملا نابرابر، چون که بیشتر از 1,300,000,000 دلار تراز اون به سود روسیه بود. در سال 1192 هم زیر فشار تشدید تحریم‌ها حجم مبادلات به کمی بالاتر از 1,000,000,000 دلار سقوط کرد که البته تراز اون باز هم به سود روسیه بود. ایران از روسیه عمدتاً گندم و ذرت و چوب و روغن نباتی می‌خره و به روسیه سیمان و مواد غذایی بسته‌بندی شده و فرآورده‌های پتروشیمی و پسته می‌فروشه. در مجموع سطح مبادلات دو کشور به 0.5% کل مبادلات خارجی روسیه هم نمی‌رسه.
اون وقت چه عواملی تا امروز مانع از توسعه بیشتر روابط دو کشور شده آقای خاوند؟
دستاندرکاران بر سه مانع عمده تاکید می‌کنند. روابط بانکی بین دو کشور در سطح نازلی است، شبکه‌های حمل و نقل بین اونها وضعیت بدی داره و روس‌ها از اعطای ویزای درازمدت به بازرگانان ایرانی خودداری می‌کنند. ترکیه در روابط با روسیه از امکاناتی به مراتب گسترده‌تر از ایران برخورداره. روس‌ها طی 2 سال گذشته برای سبک کردن بار تحریم به ایران کمکی نکردند. به نظر میرسه که هر دو قدرت بیشتر از هم استفاده ابزاری میکنند در رابطه با غرب.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود. در حالی که وضعیت بابک زنجانی مشخص نیست و تصمیم دقیقی هم برای نحوه مجازات آقای زنجانی اتخاذ نشده، خبرها از آغاز مجدد فعالیت اقتصادی بابک زنجانی حکایت داره. این در حالیه که چند تن هم در خارج از ایران اعلام آمادگی کردن که بدهی‌های بابک زنجانی رو پرداخت کنند تا آقای زنجانی از زندان خارج بشه. گزارش رو بشنوید از شاهین بشیری در همین ارتباط.
به گفته یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ایران، بابک زنجانی اختلاسهایش را بدون هیچ مانعی از زندان انجام می‌دهد. این نماینده مجلس همچنین از درگیر بودن چند مقام دولت پیشین در پرونده آقای زنجانی خبر داد. امیرعباس سلطانی در گفتگو با سایت انتخاب با اشاره به بازداشت 10 نفر که او آنها را عوامل بابک زنجانی خواند، تصریح کرد این مسائل حکایت از آن دارد که زنجانی در شرایط مساعدی کارها، اختلاسها و کاسبیش را بدون هیچ مانعی مدیریت کرده و ادامه می‌دهد. آقای سلطانی اضافه کرد پرونده بابک زنجانی فعلا پیشرفت محسوسی نداشته و او هر روز برگ جدیدی رو کرده و کار خود را از زندان انجام می‌دهد. بنابر این گزارش که در خبرگزاری‌های مختلف ایران نیز بازتاب داشته، امیرعباس سلطانی با اشاره به پرونده بابک زنجانی اضافه کرد 3 یا 4 وزیر و مسئول دولت محمود احمدی نژاد از جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در این مسئله درگیر بوده و باید پاسخگو باشند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز 21 مرداد گفته بود که بابک زنجانی با مصوبه کارگروه نفت دولت و با نامه رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته 2,700,000,000 دلار دریافت و به حساب بانک جعلی خود واریز کرده است. بر اساس مصوبات دولت پیشین، معاون اول رئیس جمهور، وزیر نفت، وزیر صنایع، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، معاون برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهوری از سال 1389 اعضای کارگروه نفت دولت بودند. امیرعباس سلطانی رضا زراب را کارمند بابک زنجانی خواند و افزود اینکه میگویند زراب برای پرداخت بدهی زنجانی اعلام آمادگی کرده، بازی خود این آقاست که میخواهد پرونده را به حاشیه بکشاند. رضا زراب، ایرانی تبار تبعی ترکیه، به همراه 10 تن دیگر 26 آذر ماه سال 1392 به اتهام پولشویی 87 میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود 35 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت شد. ولی دادستانی ترکیه در اردیبهشت ماه اعلام کرد که برای رضا زراب و دیگر متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده است. بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بیش از 70 شرکت و ده ها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است، سال گذشته به اتهام فساد مالی بازداشت و روانه زندان شد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی. یک خبر دیگر، دیدبان حقوق بشر می‌بخشید، دادگاه کیفری تهران برای یک جوان متهم به قتل یک بسیجی آمر به معروف حکم قصاص صادر کرده است. بنابر گزارش ها، علی خلیلی طلبه بسیجی در تیر ماه سال 90 خورشیدی به دی جوان در خیابانی در تهران نزدیک می شود و شروع به امر به معروف و نهی از منکر می کند که در جریان آن نزاعی رخ می دهد و او با ضربات چاقو مجروح شده و مدتی در بیمارستان بستری می شود. در برخی گزارش ها کیست که خانواده مقتول رضایت دادند، اما دادستانی پیگیر دوباره این پرونده بود است. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 92، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با هجوم به خانه این دانشجوی دانشگاه هنر او را بازداشت کردند. مامورانی که برای بازداشت آرش مقدم اسلامپور به منزل مسکونی او مراجعه کرده بودند، با تفتیش منزل بخشی از وسایل شخصی او را نیز با خود بردند. آرش مقدم اسلامپور که با نام مستعار آرش اشایی نیز شناخته می شود، از جمله فعالان فرهنگی است که فعالیت های فرهنگی خود را حول تحقیق و پژوهش درباره تاریخ ایران باستان متمرکز کرده و در صفحه فیسبوک خود به ترویج فرهنگ ایران باستان پیش از اسلام مشغول بود. این فعال فرهنگی پس از بازداشت مدتی را در سلول های انفرادی بند 209 و مدتی دیگر را در سلول های بند امنیتی 240 زندان اوین تحت بازجویی بود. با پایان گرفتن دوره بازجویی های آقای مقدم اسلامپور، او به بند 350 زندان اوین منتقل شد. تا دی ماه سال 92 که روند رسیدگی به پرونده اتهامات این دانشجوی هنر آغاز شد، او در بلا تکلیفی روزها و شبهای زندان را تحمل کرد. در دوره‌ای که او در بلا تکلیفی پیش از صدور حکم خود قرار داشت، بازجویان خانواده او را تحت فشار قرار داده بودند که برای گرفتن وکیل برای آقای مقدم اقدامی نکنند. همچنین نامزد این فعال فرهنگی تحت فشار بوده که ارتباط خود را با وی قطع کند. پرونده اتهامات آرش مقدم اسلامپور با اتهاماتی همچون ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و تبلیغ برای آیین زرتشتی به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده شد. او ارتباط با انجمن پادشاهی ایران را نپذیرفت و در حالی که قاضی پرونده او را از این اتهام تبرئه کرد، اما این فعال فرهنگی به اتهاماتی دیگر که تا پیش از برگزاری دادگاه به او تفهیم نشده بود محاکمه و محکوم شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی آرش مقدم اسلامپور را به اتهام توهین به مقدسات اسلامی، توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل 8 سال حبس محکوم کرد. در طول دادرسی این زندانی سیاسی و عقیدتی از داشتن وکیل محروم بوده است. در خرداد ماه سال 93 دادگاه تجدید نظر نیز حکم صادره علیه آقای مقدم اسلامپور را عیناً تایید کرد. در فروردین ماه سال 93 آرش مقدم اسلامپور و شماره دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای اوین و رجای شهر کرج با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از او خواستند تا برای ورود یک تیم حقیقت‌یاب به ایران و دیدار از زندانهای ایران و گفتگو با زندانیان سیاسی و عقیدتی اقداماتی را انجام دهد. این زندانیان در نامه خود تأکید کرده بودند که خواهان آزادی و برابری و رعایت حقوق برای همه شهروندان جامعه ایرانی هستند. آرش مقدم اسلامپور دوره محکومیت 8 ساله خود را در بند 350 زندان اوین می گذراند.